آزادی آر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. برنامه غذای ملل متحد WFP تعهد کرده که تا پایان زمستان به بیش از 15 میلیون افغان مواد خوراکی کمک می کند. وحید الله امانی سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این شامل ذخیره کردن به مقدار 150,000 متریک تن مواد غذایی در مناطق دوردست افغانستان است، جایی که راه‌های مواصلاتی با اولین برفباری مسدود می‌شود و زمستان طولانی را می‌داشته باشند. امروز 16 اکتبر مصادف با روز بین‌المللی مواد غذایی است. نظر به گزارش‌ها در افغانستان بیش از 19 میلیون نفر مواد غذایی کافی ندارند و 6 میلیون در آستانه قحطی قرار دارند. روزا اوتون بایووا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید برای کم کردن فاصله بین افغانستان و جامعه جهانی همچون یک پل کار میکند. خانم اوتون بایووا دیروز در جریان ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در این مورد سخن گفت. یونما در توییتر خود نوشته که از مسئله ایجاد اعتماد گرفته تا موضوعات بانکداری و سرنوشت مکاتب دختران در این ملاقات بررسی شد. اوتون بایووا ماه گذشته رئیس نو یونما تعیین شد و این اولین ملاقات وی با امیرخان متقی بود. امروز بازی‌های جام جهانی 20 آوره کرکت در استرالیا آغاز می‌شود. در یکی از این بازی‌ها امروز سریلانکا با نامیبیا روبرو می‌شود و در بازی دیگر امارات متحده عرب با هلند مقابل خواهد شد. این 4 تیم در گروه الف دور اول بازی‌ها شاملند. در گروه دیگر وستندیز، اسکاتلند، زیمبابوه و آیرلند یکجا شدند. قرار است از این تیم‌ها 4 تیم آن به دور بعدی مسابقات با تیم‌های برتر یکجا شوند. در تیم‌های برتر افغانستان هم شامل است که اولین بازی آن روز شنبه با تیم انگلستان خواهد بود. البته در مسابقات آمادگی برای انجام فردا افغانستان با بنگلادش بازی تمرینی خواهد داشت. و حالا نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روز بخیر، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یکشنبه تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف 10. در سلسله تمدن‌های کهن امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بحث میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله به وجود میاد و بین النهرین هم از همین کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات موقعیت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنیم. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب می آید و قدیمی ترین محله که تا خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلحسونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودند. بعضی از کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت های دیگه بین النهرین رفتن و در اوجه تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت های شهری مستقل وجود داشت. اور، اوراق، کیش و مقسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت های شهری زمان سومریان به حساب می رفت و شهرها توسط کاهنان که به نام انسی هم یاد می شدن اداره می شد. در مراکز شهرها عبادتگاه ها و خداهای شهر نگهداری می شد به شکل مجسمه اونه. به سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی از میان برداشته شد و قدرت سلسله سارگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن حاکمیت کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با همدیگه متحد شدن و حکومت او را ایجاد کردن. ولی در سر یک سلسله شورش هایی که بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدن که عصر جدید را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلفه که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تامین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستن قدرت به دست بگیرن. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 1900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارن و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود درآوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدن و آخرین حکمران کلدانی ها برنامه بخت نصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط هخامنشی ها حکمرانی زیر به پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به این ترتیب بود که بین النهرین به دست هخامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین اگه صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسمه خدایان خود می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از آن خاطر با مرده ها خود وسایل دفن میکردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های را نایل شده بودن به خاطر که موجودیت خود را دجله و فراد بود که از لحاظ آبی و منابع زراعتیش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیاتش اگر بگویم قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین با وجود داشت و اولین خطی که با وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین با وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت های زیادی را انجام داده بودن و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشنفتن. جمع تفریق اعداد یاد داشتن و سال تنسته بودن به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم کرده بودن. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدن و این اتحاد توسط مینز اول صورت گرفت که سلطنت قدیم دیجه آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنی می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. در این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این بر دو قرن تقریبا دوره فیودال ها به وجود آمد تا این که در سال 2100 زمان که خاندان 11 هم به قدرت رسید سلطنت میانه به وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن، بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان دوازدهم به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و بخصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود، اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و دیگه بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول دانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمیس سوم از جمله امپراتورهایی بود که تانست لشکرکشی‌های موفق زیاد را انجام بده و در سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی ای زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب می رفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم حتی از همین طریق اداره می شد. اینا به خدایان متعدد اعتماد داشتن که از جمله اوسیروس بود و رب النوع نیل بود، رب النوع آفتاب و اینا به شمار می رفت. زمانی که هکسوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن می کردن. در زمان آمن هوتپ چهارم بود که یک قیام بزید مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش میکردن. به خاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس میپوشندن، ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مرده های خود مومیایی میکردن. از لحاظ اجتماعی دیگه چهار طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه شکل فرعون و قرار داشت. با جز از اعضای خانواده فرعون ها دیگه هیچ کس اون منقط درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم ها در این دور از حقوق خاص برخوردار بودن و حتی میتونستن که به مقام خدایی برسن. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت های خوب را کسب کرده بودن و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسن در مصر کشف شده که امو داد سوتی بین کشورها را نشان میده. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنن باید شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرن. مصری ها اولین کسایی بودن که تانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میماری اینا بناهای بسیار مهم را ساخته بودن که تا فعلا طرز ساخت اونا و از نبوغ که در ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سیگانی مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودن که امی قصرها و میماریشان به اساس عقاید شان شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف به اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعض ساختمان های مصری در اون زمان است که اوج عظمت و ابتکار معماریشان نشان میده.
هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاهای اداره میشد و این سلسله تاسیسه بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بتوایی. یکی از دوره‌های بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار میرفت. مسلمان ها برای اولین بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدند و تا کنارهای رود سند تحت تصرف خود در آوردند. سلطان شهاب‌الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمانی که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلاطین دلی یاد می شه و بیشترشان افغان ها تشکیل می داد. در قرون جدید دوره که با وجود آمد عبارت از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیرالدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گرکانیان هم به خاطر همی یاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور می رسید. بابر اول تانست که افغانستانی بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمان که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذارد. دولتی که ظهیرالدین بابر بنیادش گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود کابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او اثر یک جنگ در سال 1540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند با فرهنگ بود ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاده نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 1556 میلادی وفات کرد. بعد از همایون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و ای یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابریان یا حکومت بابریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر بنگال سنده هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت های مذهبی و همچنان نژاد های مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر رابط خوب با راجپوت ها یکی از دختران سران قومی اونا را باش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوت ها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که امو اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار و دیگه نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاه جهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در این زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات با وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه ها را به قتل رساند و این قیام های زیاد را به ضد سی با وجود آورد. آخرین شخص این خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت‌ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال‌الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از این که اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد به وجود آمد که چه شاه عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان را یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخواییم بحث بکنیم، زبان این دوره زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال‌الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در این ارث انجام داد و کتابهایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال‌الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر و معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص و پیروی می کردن که قوس‌ها و ساختمان های قوس‌دار بودن و گنبدی ها بالای تالار های بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دو جزیاتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود. ولی یک تعداد از باغ‌ها دو زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرآرا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در اون زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال‌الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی می‌کرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهم را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در یک وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. و هم یک سلسله از بناهایی هستند که در دوران ساخته شده، یا مقبره بابر است و اینا هم بناهای هستند که در هندستان ساخته شدند. و یکی از کارهای بسیار مهمی که خود جلال‌الدین اکبر انجام داد و این بود که قانون ساتی از بین برد که خانم های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می زدند و این قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف 12 ارائه می شود. در تاریخ صنف 12 استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار از این شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شان و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا عمیقتا نامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمت هایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از این تجزیه شبه قاره بود، شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جبه طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمت که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازعه بین دو کشور گذاشت و این تصمیم بیشتر نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازعه بین دو کشور هندو پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهامی که میخواین قسمت شرق پاکستان جدا کنن متهم شدن و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد احمد شاه قاجار ناصر الملک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات برای مجلس شورای ملی برگزار شد، اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه دوره که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که دسته هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شده و سلطنت پهلوی ها بعد از این در ایران آغاز شد. همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سالهای 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت، اینا از چند جانب حمله کردن بالا ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از دو سال و ده ماه و نه روز دوری از وطن و سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی ای جان باخت. بعد از محمد رضا شاه خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس پوهنتون‌ها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، از جمله اقدامی بود که تانست ایران شامل سازمان ملل بسازه و همچنان یک اعلامیه که در کنفرانس تهران این اعلامیه را به نشر رساند باعث شد که دست قوای اشغالگر از ایران هم کوتاه شود. از جمله کارهای مهم دیگه‌ش هم بود که نفت ملی سازی کرد و خطوط آهن ایجاد کرد، نیروگاه هسته‌ای را با کمک آلمان و فرانسه به ساختش آغاز کرد و اولین دستگاه تلویزیونی و تاسیس بانک مرکزی همش از جمله کارهایی بود که در دوران رضا شاه پهلوی صورت گرفت. اما حکومت ازی بعد از تقریبا 37 سال بود که در سال 1357 هجری شمسی در اثر قیام انقلاب اسلامی خودش مجبور شد کشور ترک بگه و بعد از 18 ماه سرگردانی در سال 1359 در مصر به مرضی سرطان مبتلا شد و در همونجا فوت کرد. بعد از حکومت 37 سال پهلویان بود که امام خمینی به کشور برگشت و دوری جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که تا فعلا هم کشور ایران به حیث یک کشور اسلامی جمهوری اسلامی شناخته میشه.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.